بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. اگر خداوند کمک کند و امام زمان علیه السلام مدد نماید، در دور سوم مباحث امامت قرار میگیرم از امشب و بنا دارم ضروری ترین بحث های پیرامون امامت رو بیان کنم، از جمله منصب و مسئولیت امامت چگونه مسئولیتی است، چه منصبیه که اگر نباشد بحث رسالت ابتره. منصب امامت چگونه مسئولیتی است که ما اماممون در سن 7 سالگی به امامت میرسد؟ منصب امامت چگونه منصبی است که لازم است امام ولو در سن 5 سالگی باشد، اگرچه قیامش معلوم نیست چه زمانی است؟ اهمیت این مسئله که منصب چگونه منصبی است، اگر ما این مطلب را بدانیم، بسیاری از شبهاتی که در سطح شهر مطرح است پیرامون بحث امامت حل خواهد شد انشاءالله. برای پاسخ به این سوال، اگر خدا مدد کند، من چند نکته رو بگم. تصورم این است که امشب در همین نکات متوقف بشم، اما این نکات خودش اساسی ترین بحث هاست. نکته اول، بنابراین آیان حضور ذهن داشته باشن، ما میخوایم بیان بکنیم مسئولیت و منصب امامت چه منصبیه که اگر نباشد رسالت ابتره، بنابراین لازم است امام باشد ولو در سن 7 سالگی، لازم است امام باشد در سن 5 سالگی ولو قیامش معلوم که این را اگر پاسخ بدیم اون مشکل حل میشه. نکته اول، اولا بدانید که ما در جهانبینی حوزه جهانبینی اسلام صحبت میکنیم، ما راست به سایر ادیان کاری نداریم، چون بحثای عمومی نمیطلبه که ما به اون میزان از عمق بحث کنیم. این که بگه بحث عمومی یعنی بحثای این چنینی، و الا در حوزه اگر بخوایم بحث کنیم لازم است که بگیم چرا در حوزه اسلام بحث میکنیم، یعنی اول در اون گروهی صحبت میکنیم. چرا ما اینو صحبت میکنیم؟ مرعا و منظر بیرون رو میزنیم و بعد میرسیم به حقانیت اسلام با حکم عقل. در حوزه اسلامی بین شیعه و سنی در هر مسئله که اتفاق باشند اختلاف باشند، اما در این مسئله اتفاقه که شخص پیامبر عظیم شأن اسلام در سال حمله ابرهه به مکه، معروف به عام الفیل، مصادف با سال 570 میلادی در شهر مکه در یکی از خانه‌های بنی هاشم از مادری به نام آمنه و پدری به نام عبدالله وجود نازنینش ولادت یافت و شخص شخیص ایشان نام مبارکش محمد ابن عبدالله است. در این مطلب اختلافی نیست. نکته دوم، همگان بر این عقیده ان از شیعه و سنی در سال 610 میلادی 27 رجب وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام به منصب رسالت برگزیده شد و از این زمان 610 تا پایان عمر باز اختلافی نیست که همگان میگن پیغمبر معصومه، دارای مقام عصمت. عصمت رو در چهار حوزه تصویر میکنن: در حوزه وحی، در حوزه گناه، در حوزه خطا و سهو و نسیان، در حوزه رفتاری، چه رفتار فردی چه رفتار اجتماعی. پیغمبر تصمیم میگیره وارد جنگ بشه، این میشه رفتار چی ها؟ بله، اجتماعی. تصمیم میگیرد صلح بکند، این میشه رفتار چی؟ اجتماعی. اما اینکه پیغمبر با همسرش چگونه رفتار میکنه، اینکه پیغمبر با دخترش چگونه هم رفتار میکنه، اینکه پیغمبر با کسبه چجوری رفتار میکنه، با همسایه چجوری رفتار میکنه، این میشه رفتار فردی. همگان اتفاق دارن که پیغمبر از زمان بعثت به بعد در این چهار حوزه چی ها؟ معصومه. اگرچه مکتب حقه تشیع عقیده اش بر این است که از بد و ولادت معصومه در تمام حوزه ها، اما اهل تسنن ادهشون میگن نه، از سن بلوغ به بعد معصومه. ادهی مثلا میگن ممکنه سهو و خطا ازش سر بزنه، اما گناه کبیره ازش سر نمیزنه. حال ما وارد این ریزه از بحث نمیشیم. با تمام این اختلافاتی که وجود داره، شش قول هست و قول هم قول شیعه است، اما اهل تسنن هم این تیکه رو قبول دارن که بعد از رسالت پیغمبر منصبش وقتی تفویض شد دارای مقام عصمت. عصمت رو هم در اون چهار حوزه تصویر کردیم. یکی از اون حوزه ها حوزه چی آقا؟ حوزه سهو و نسیان و خطا. سهو و نسیان و خطا در مرتبه علم رسول اکرمه. پیغمبر در مرتبه علمش بعد از بعثت هم علل اتفاق خطایی نداره، محال است که ازش اشتباهی سر بزنه. این اجماع فریقین پاشه. مضافاً بر اجماع فریقین، نص قرآن درش هست. علاوه بر نص قرآن حکم عقل هم هست. ما نمیخوام اینا رو اثبات بکنیم، ولی همش در جای خودش در کتابهای کلامی اثبات میشه. پس پیغمبر به حکم عقل، به حکم اجماع و به حکم نص قرآن چی آقا؟ معصوم. معصوم در حوزه وحی، یعنی قرآن رو که میگیره نه یک کلمه اضافه بکنه، نه یک کلمه چیکار بکنه؟ کمش بکنه. عقیده تمام اهل اسلام هم بر این است که قرآن از زمانی که نازل شده الی یوم هازا، الی یوم القیامه، نه یک کلمه بهش اضافه بشه، نه یک کلمه ازش، یعنی قرآن مسئول از چی آقا؟ تحریف. شیعه عقیده اش بر این است که قرآن هرگز درش تحریف اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد، نخواهد افتاد. حالا حکم عقل، اجماع و نص قرآن میگه پیغمبر ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، همه اش وحی است، گفتار پیغمبر مسون از خطاست، مسون از نسیانه، مسون از سهوه. اینم نکته دوم. نکته سوم، این پیغمبر این چنین یک روایت داره، فریقین نقل کردن، هم اهل تسنن هم شیعه، که قال رسول الله من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتل جاهلیه. در 70 کتاب روایی اهل تسنن این روایت ذکر شده. این روایت از 7 طریق از اصحاب که اونها صحابیش میدونن نقل شده. بخواهم میگم خیلی محکمه. 7 طریق شوخی نداره. شما کمتر روایت پیدا میکنید که از 7 طریق ذکر شده باشه. روایت قدیر 3 طریق داره، اما روایت من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه 7 طریق نقل شده، یعنی قطعی و صدور است، تردید در صدورش وجود نداره. با توجه به نکته دوم که پیغمبر معصوم هم هست، این روایت ببین چقدر عالی است. هدف از بعثت انبیا چی بوده؟ پیغمبر رو مبعوث کردن در سال 570 میلادی. چه اتفاقی میفته؟ تعالی را بیاورد که انسانها را از جاهلیت چیکار کنه؟ آقا خارجشون کنه. خارج شد، 23 سال در پی تعالیم پیغمبر. بعد پیغمبر فرمود که اگر امام زمانتو نشناسی دوباره بازگشت به چی آقا؟ دوران جاهلیت. چرا این روایت رو بحث و مطرح کردم؟ برای اینکه شما بدانید ضروری ترین بحث در بین معارف اسلامی بحث از امامت. ضروری ترین بحث از مباحث معارف اسلامی. اگر ما سینه چاک میکنیم برای صحبت کردن از معارف امامت، محرم، قدیر، فاطمیه، به خاطر که آدم اگه تزلزل در شناخت امام داشته باشه، ما تمیتتل تموم، بازگشت به عقب، ارتجاعه. به من خورده نگیرید که چرا بحثای اخلاقی انجام نمیدی. من در اون جلسه که به طور حالا هر 10 روز یک بار دارم، یعنی در هر ماه 3 جلسه دارم، به طور ثابت هست، تو بحث اخلاقم اونجا بیان کردم، اونجا بحث اخلاق میکنم. اونجا من این آیه رو خوندم، سوره مبارکه احزاب آیه 21، و ما لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون. خب خدا پیغمبر رو به عنوان الگو و اسوه قرار میده. الگو و اسوه هم که قرار میده، در چی قرار میده آقا جون؟ در امور بله اخلاقی. پیغمبر رو به عنوان الگو معرفی میکنه، اما همیشه ما فقط اول آیه رو میخونیم. ذیل آیه خیلی مستحکمه، اولش هم محکمه، اما زیدش همه ی حرف رو میزنه. خب بابا خدا پیغمبر رو به عنوان الگو قرار داده، چطور ما این پیغمبر رو به عنوان الگو هنوز نپذیرفتیمش؟ چرا زندگی های ما شبیه زندگی پیغمبر نیست؟ چرا یه اتفاق نیفتاده؟ چرا امت پیغمبر خلاف پیغمبر عمل میکنه؟ خب مگه ما همین آیه رو 100 بار شاید در طول عمر رو خوندیم به حسب طول عمری که داشتیم و اونسی که با قرآن داریم؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. خب خدا در زیل آیه میفرماد اسوه هست، اما برای کی؟ لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، برای کسی که اعتقاد به مبدأ و معاد داشته باشه، یعنی اخلاقیات برای کسی تأثیر دارد که اعتقاداتش حل شده باشه. اگه اعتقاداتش حل نشده باشه، اخلاق گفتن بیش از حد حال برای کسی ایجاد نمی کنه. میگه یه حالی تو جلسه هست، حال کردیم تموم شد، خدا رحمت کنه شهید بزرگوار مرحوم آقای دستقیب حال جلسه رو تعبیر به این معنا میکرد، میگفت آبکش مادامی که تو ظرف آبه پر آبه، ولی وقتی از توی ظرف آب میکشی بیرون هیچی توش، حال همونه. تو جلسه که هستی به مقتضای جلسه حال وجود داره، اما وقتی میره بیرون خب حالا میخوان اون حاله رو تبدیلش کنن به ملکه، یعنی در واقع اخلاقیات رو میخوان به زنگاهش رو بگیرن. الان نامحرمه، حالا اینو نگاه بکنی بعدی رو توبه میکنی. الان غیبته، خب حالا اینو میگی بعدی رو توبه میکنی. اون آقا داشت خودش رو میکشت که غیبت اشد من از زناست. اون آقا داشت خودش رو میکشت که نظر به نامحرم مکائد شیطان است. و ما هم میگفتیم چقدر آقا عالی صحبت میکنه، همینه، ولی وقتی میریم بیرون خبری نیست. چرا؟ چون لمن کان یرجو الله باید اول بحث اعتقادت حل بشه، والیوم الاخر و ذکر الله کثیرن. سه تا خصوصیت باید باشه که بحثش رو نمیخوام اینجا مطرح کنم. بنابراین زیر بنای بحث‌های اخلاقی هم بحث اعتقادی است، و ضرورت بحث امامت به کجا برمی‌گرده؟ به این که اگر ما اماممون رو نشناسیم، ما تمیتت الجاهلیه، یعنی رسالت هم پادر هوا میشه. این چندمین نکته شده آجان، سومین نکته. اما چهارمین نکته در باب امامت، قرآن کریم کلامی داره و این کلام بسیار عظیمه. کولر رو روشن کن. این کلام بسیار عظیمه. در سوره مبارکه اسراء آیه 70، اسراء آیه 71 حضرت حق اینطور بیان میکنند: یوم ندعو کل اناس به امامه. پیغمبر ما به این مردم یادآوری کن روزی را که ما هر امتی را با پیشوا و رهبر و امامش میخوانیم. میگیم طایفه سقیفه یا، میگیم طایفه خوارج ها، میگیم طایفه اسماعیلی ها، مردم رو به صورت منفرد نمیخوانی، مردم رو با امامشون دعوت میکنی. این آیه اشاره دارد به این که پیشوایی و رهبری و اتخاذ امر پیشوایی امر فطری است. من بحثم این نیست، اما این آیه رو دقت کن. چرا خدا نگو ما هر کسی خودشو میخونی؟ تو عمل کردی چرا تو رو نمیخونن؟ میگم ما تو رو با رهبرت میخونیم. این اشاره به فطری بودن بحث رهبری است. اما همین قرآن در معرفی به امامان ما دو گروه امام رو معرفی میکنه. گروه اول سوره مبارکه قصص آیه 41، و جعلناهم ائمه يدعون الى النار، و قرار دادیم رهبران و پیشوایان که مردمانشون رو دعوت به آتش میکنن. شیطان پرستا، رهبران معنویت های کاذب امروزی، يدعون الى النار، و یوم القیامه لا ینصرون. اینا روز قیامت کمک نمیشن. این یک طایفه امامن، ائمه ای که یدعون الی چی آقا؟ النار. گروه دومی رو که قرآن معرفی میکنه، سوره مبارکه سجده آیه 24، و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا، و ما قرار دادیم امامانی رو که هدایت میکنن به امر و به فرمان ما. و کانوا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. اینا دو تا خصوصیت دارن: اولا جز صابرانن، ثانیا به آیات ما یقین دارن. خب بین ائمه ای که یدعون الی النار هستن و ائمه ای که یدعون بالحق هستن، به حکم عقل باید کدوم پذیرفت؟ شما بگو آقا که عقلانیت و روشن فکری موج میزنه در جامعه، یدعون الی النار رو یا یدعون به امر نار رو، کدوم باید یدعون به امر نار رو کدومش رو باید انتخاب کرد؟ خب بگو دیگه ببینم بیدار یه خوابی. یهدون به امر نا. خب اینا کیه؟ اینا رهبری معاویه است یا رهبری علی ابن محمد النقیه؟ کدومشون؟ قرآن هم به ما اجازه یه تبعیت از هر کسی رو نمیده. ولو ما قائل بشوین حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما را کافی است. قائل بیدم بشیم. این آیه رو گوش کن، این آیه قبوغاست، این آینده، این آیه پرونده ها رو میبنده. قرآن ما اجازه نمیده هر کسی تبعیت کنیم. دو گروه به عنوان امام معرفی کرده، آقا بگه کدومش رو بخواهی پیروی کنی؟ سوره مبارکه یونس آیه 35، قوغاز حضرت عباسی، همه یه قرآن قوغاز، اما این پرونده 700 میلیون نفر رو میبنده. گوش کن آیه رو: افمن یهدی الالحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. قرآن میگه بابا پیروی کردن از کسی که شما را به سوی حق هدایت میکند شایسته است، یا اون کسانی که ادعای رهبری میکنن و خودشون نیاز به هدایت دارن؟ کدومشون؟ من سوال میکنم از شما. این حدیثی رو که میخوام بخونم، حاکم اسکانی در مستدرک، جلال الدین سیوطی در دارالمنصور از رسول اکرم نقل کردن. رسول اکرم ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اسمتش در مقام رسالتش مورد توافق همه است. این دو نفر در کتابشان قالا ان النبی حین نزلت هذه الآیه، میگن پیغمبر زمانی که این آیه نازل شد، کدوم آیه؟ انما انت منذر. خدا به پیغمبر میفرما پیغمبر تو انذار کننده ای، و لکل قوم هاد، و برای هر قومی هدایتگری وجود دارد. این دو راوی، این دو عالم سنی که مورد اعتنای اهل تسنن هستند، زیل این آیه این حدیث رو از رسول اکرم نقل میکنن که وقتی آیه نازل شد، رسول اکرم وضع یده علی صدر علی و قال انت الهادی یا علی بک یهتدی المهتدون بعدی. دستشو گذاشت رو سینه امیرالمؤمنین، فرمود علی جان تو اون هادی لکل قوم هاد هستی، همه اونهایی که تا قیامت میخوان هدایت بشن باید بیان سر سفره تو بشینن. افمن یهدی الالحق احق ان یتمع، یا کسی که میگه لولا علی لهلک عمر، این میگه اگه علی نباشه من هلاکم، آیه میگه رهبری اینا رو نباید پذیرفت. اگر هم بگی حسبنا، گرفتی آیه رو یا نگرفتی؟ اونو پیغمبر میگه هر کی بخواد هدایت بشه باید بشینه سر سفره تو. اینو خودش میگه اگر علی نبود من هلاک شده بودم. یه بار نگفته، دوبار نگفته، 70 بارشو نقد کردن. آیانم که اهل فن حقوق هستید دیگه، اقرار العقلاء علی انفسهم، یعنی که بابا من مشمول قسمت دوم آیه سوره مبارکه یونس 35 هستم، من کسیم که اگه علی نباشه گند میزنم. دیگه خودتون میدونید آیان اهل تسنن، آیرم گوش کردی، روایت شب خوندم، بازم میخواید به لجاجتتون باقی بمانید بمانید. اما خدایا به حق امام هادی تمام دشمنان امیر المؤمنین رو از معرفت و محبت علی ابن ابی طالب به اونها بچشن. ما بوم نمیذاریم، ما دعا میکنیم، ما دعای بر هدایت میکنیم. خدا همه رو سر سفره هدایت امیر المؤمنین بنشون. این هم نکته چندم آقا چهار. اما نکته پنجم، امامت یکی از اون چیزهاییست که الطافه. حالا من بگم که بدون این حرف چیه، این حرف از اون حرفاییست که کتابی نیست اما موفق کتابه. امام چیکار بکنه پیغمبر چیکار بکنه؟ امام چیکار بکنه پیغمبر چیکار بکنه؟ رسالت چیکار بکنه امامت چیکار بکنه؟ رسول اکرم رو ما صحبت میکنیم، بقیه رو عرضی نداریم، اگرچه ارادت تام نسبت به ذوات و مقدسه تمام انبیا سلام الله علیه اجمعین داریم، ولی عرض ما رسول به پیغمبره. پیغمبر آمد چیکار کرد؟ پیغمبر آقا آمد راه رو نشون داد، چشمنداز هدایت و سعادت رو چیکار کرد؟ نشون داد، گفت راه اینه. این منصب نبوت. اما منصب امامت چیه؟ رفتن این راه نیاز به چی داره آقا؟ راه نما داره. امام اون راه نماست، امام اون لیدر گروهه، دستمونو میگیره توی کوچه های تاریک و باریک شهوات و شبهات و اسیان و همه اینها ما را به ساحل نجات میکشاند. امام کارش پیشوایی در اون مسیری است که کی تعیین کرده؟ بله؟ خب کسی که بخواد پیشوا باشه باید راه رو بلد باشه. ما چرا اصرار داریم علی و نه دیگری؟ چرا ما اصرار داریم علی ابن ابی طالب و نه دیگری؟ برای که بابا کسی که میخواد دست منو بگیره منو ببره باید راه رو بلد باشه. مگه علی راه رو بلده؟ گوش کن یا علی، انک تسمع ما اسمع، هر چی رو من میشنوم تو هم میشنوی، و ترا ما ارا، هر چی رو من میبینم تو هم میبینی، الا انک لست بنبی، اما تو پیغمبر نیستی. یعنی چی؟ این یعنی تو راه و بلدی. این جمله رو به غیر امیرالمومنین به کی گفته؟ هر چی رو من در زمان وحی میشنوم تو هم میشنوی، هر چه عالم مجردات و ملکوت است و سدرت المنتهاست من میبینم تو هم میبینی. یعنی تو راه بلدی، باید بعد از خودم اینا رو بسپارم دست تو. نه فقط راه بلدی، بلکه باید شبیه من باشی در چهار خصوصیت. خصوصیت اول، همچنان که پیغمبر برای رسالت از ناحیه خدا انتخاب شده، امیرالمؤمنین هم از طرف خدا انتخاب شده. سوره مبارکه مائده آیه 67، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اون چیزی رو که ما گفتیم به اینا بگو، ما علی را انتخاب کردیم، تو هم علی رو که انتخاب کردیم معرفی کن. پیغمبر علی رو انتخاب نکرده، خدا علی رو انتخاب کرده و پیغمبر علی رو شکار کرده، آقا معرفی کرده. تمام؟ خصوصیت اول. خصوصیت دوم، همچنان که پیغمبر معصوم، امام هم معصومه. سوره مبارکه احزاب آیه 33، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خود اهل تسنن میگن وقتی این آیه نازل شد، حضرت امیرالمومنین محضر پیغمبر بود، وجود نازنین حضرت صدیقه بود، وجود نازنین حضرت امام حسن بود، وجود نازنین حضرت امام حسین بود. سه نفر از تن پیشوایان ما مشمول این آیه هستند، آیه تطهیر و فرزندان حضرت حسین. هم آیه عمومیت داره، به فرزندان بلا امامش میرسه، ذریه‌اش میرسد. خود اهل تسنن تو کتبشون نقل کردن. من یادم از شهادت حضرت صدیقه، در ایام شهادت که این آیه رو راجبش بحث میکردم، گفتم ملا جلال سیوطی زیر این آیه 15 حدیث نقل کرده که مراد فاطمه زهرا، امیر المومنین، امام حسن و امام حسین. پس اینا معصوم هست. سومی خصوصیت، همچنان که رسول اکرم دارای علم لدن نیست، امام هم دارای علم چی آقا؟ یعنی علمی از ناحیه خدا. در مراتب علمی امیرالمومنین، حرف دوستان رو بزنم، اعتراف اقرار دوستان رو بگم یا اعتراف دشمنان رو بگم. اقرار دوستان به اعلمیت علی یا اقرار دشمنان به اعلمیت علی، کدومش رو بگم؟ به یک حدیث از کتب اهل تسنن، کنز العمال، کنز العمال، هر دو رو ضبط کردن، مال این شخص هندی. ایشان این حدیث معروف رو میگه، حدیث قطعی و صدوره، انا مدینة العلم و علیون، یعنی من شهر علمم، علیم تنها راه رسیدن به این شهر، بقیهش بیراه هست. آخ. و چهارمین خصوصیتی که پیغمبر داره و علی هم داره، چهارمین خصوصیت چیه؟ همچنان که پیغمبر برتر امته، علی هم برتر امته، علی هم برتر امته، علی هم برتر امته. افضلیتشو بگم یا نگم؟ بذار به یکی دو تا موردش اشاره کنم، بذار به یکی دو موردش اشاره کنم و عرضم رو تمام بکنم و مجلس رو تفویض بکنم به عزیز هممون جناب آقای خلج و خداوند انشاءالله از سایه خانوادی خانوم ایشون رو میهمان حضرت هادی علیه السلام قرار بدهد. این عزیز ما داغ دیده است، حق رو میدم به ایشون. ولی بذار، نمیدونم چرا رفتم تو باب امیرالمومنین. من علوی هستم و علوی هستم، در مقدمه موندم، بذار حرفم رو تمام کنم. همه گفتن دو نگفته شد، ز کتاب وصف تو یک الف. ز کتاب وصف تو یک الف. اینو من نمیدونم این شاعر چی کار کرده، خدا به بعضی ها چی مدد میکنه، میریزم چی تو کاسه هاشون که قیام و قیامت رو به پا میکنه. همه گفته اند و نگفته شد ز کتاب وصف تو یک الف. قال رسول الله لو ان القیاز اقلامون، جنگل ها قلم بشوند، و البحر مدادون، آبها مرکب بشوند، و الجن حساب، و موجودات جنی حسابگر بشوند، و الانس کتاب، انسانها همه بریسند، من الازل الى الابد ما احسو فضائل علی ابن ابی طالب. یا علی، خدا به حق امیر المؤمنین تا قیام قیامت ایران و ایرانی را شیعه و محب و موالی علی ابن ابی طالب قرار بده. بگم علی جان، تو و همسر تو، بچه هات انقدر بالایید که به نص قرآن عشق به شما مزد رسالت پیغمبره. همین که تو رو دوست داشته باشین، از زیر بار دین پیغمبر خارج شدیم. سوره مبارکه شورا آیه 23، قل لا اسألکم علیه اجرا، من نمیخوام الا المودت فی القربا. تو کجای عالمی که اظهار دوستی به تو، همسرت و فرزندان معصومت مزد رسالت پیغمبره؟ شوخی نداره. زمخشری در کتاب کشاف میگه وقتی آیه نازل شد، قیل یا رسول الله، به رسول اکرم عرض کردن من قرابتک، ای خیش و قوم تو کیا هستن؟ ها اولا الذین وجبت علینا مودتهم، ای خیش و قوم تو که مودت و اظهار عشق و علاقه به اونها واجبه و مزد رسالت اینا کیا هستن؟ قال رسول الله هم علی و فاطمه و ابناهما، اینا علی و فاطمه و دو فرزند اینا هستن. افضلیت بالاتر از این چی دیگه این منصبو داره؟ بابا چرا لجبازی میکنید با خودتون؟ چی دیگه این منصب رو داره؟ هیچی، شوخی با کسی نداریم. دومیشو بگم، سوره مبارکه نور آیه 36، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، این نور در خانه هایی است که به اذن خداوند این خانه ها دارای رفعت هستند، بلند مرتبه هستند، و خدا اجازه داده تو اون خونه ها یاد خودش بشه. مگه میشه هر کسی یاد خدا بکنه؟ خدا باید اجازه بده، خدا باید اجازه بده. در خانه هایی که خدا اجازه داده، اینا اینقدر رفعت دارن که ذکر خودش اونجا بشه. انس ابن مالک و بریده اسلمی، هر دو راوی از روات اهل تسنن، اینا نقل میکنن. سئل النبی لما قرأ الآیه، وقتی این آیه رو قرائت کرد از پیغمبر سؤال کردن این خونه هایی که همچی خصوصیت هایی داره ایوب و یوت نهازهی، کدوم خونه ها هستن؟ فقال رسول الله بیوت الانبیا، خانه پیغمبران. فقام ابو بکر، ابو بکر وسط جلسه بلند شد، و هو اشار به یدهی الى بیت علی، در حالی که اشاره میکرد با دستش به خانه علی ابن ابی طالب، فقال یا رسول الله هاذا البیت منها، این خونه هم از اون خونه ها هست، قال رسول الله نعم، بله من افاضلها، از برترین اون هاست. دیگه برتری از این کجا میخوای پیدا کنی؟ برای کی میخوای پیدا کنی؟ دشمنش سوال کرده. همین ها بود که کنار هم قرار گرفت تا روز مباهله شد. گفتن بیایم با هم لعنت کنیم، هم دیگر رو نفرین کنیم. خب بیارید افرادتون رو، بیارید پیغمبر ما قل تعالو به اینا بگو بیان چیکار بکنیم؟ نه او بخانیم، فراخان بدیم. کیا رو بخانیم؟ ابنا انا و ابنا اکم، ما پسرانمون رو میخانیم، شما پسرانتون رو بخانیم. و نساء انا و نساء اکم، ما زنانمون رو میخانیم، شما هم زنانتون رو بخانیم. و انفسنا و انفسکم، ما هم خودمان را میخانیم، شما هم خداتون رو بخانیم. چیکار کنیم؟ ثم نفتهل، به هم نفرین کنیم. و نجعل لعنت الله علی الکاذبین، و قرار بدیم لعنت خدا رو بر دروغ گویندگان. ذیل آیه داره این حدیث، در کتاب صحیح مسلم، مهمترین کتاب اهل تسنن. دو تا کتاب دارن، صحیح بخاری و صحیح مسلم. میگه وقتی آیه نازل شد که بابا اینا رو وردار بیار، صحیح مسلم به سند خودش نقل میکنه، دعا رسول الله علی امیر المؤمنین رو خوان و فاطمه و حسن و حسین. حسن و حسین ابنا انا، فاطمه نساء انا. انفسنا کیه؟ انفسنا کیه؟ آقای ما انفسناست، آقای ما امیر المؤمنین انفسناست. امام باید این منصب رو داشته باشه به حسب قرآن و به حسب روایات متواتری قطعی. آخه کجا رفتید؟ چرا بیراه رفتید؟ این پنج مقدمه رو داشته باشید. جلسه بعدی که شرفیاب محضر آقایان شدم، اونجا این بحث رو میکنم، منصب امامت چه مسئولیتی داره که اگه نباشه رسالت ابتره. عرضم تمام. عذرخواهی هم میکنم، من به آجا عرض کرده بودم که 10 و 10 دقیقه من جلسه رو تحویل شما بیدم، 10 دقیقه به 10 جلسه رو تحویل من دادن. واقعا عذرخواهی میکنم. ولی هر چی نگاه میکنم اکثرتون لباس مشکی پوشیدید، اکثرتون، یعنی همتون محزونید. هر وقت من شما جمعیت رو ببینم همیشه با خودم میگم ای کاش ماها بودیم تو کوچه بنی هاشم، نمیذاشتیم اونا برن. من به جرأت به شما میگم السلام علیکم یا انصار دین الله، شما کمک میکنید، شما رونق به جلسه امام هادی دادی، خدا به زندگیت رونق بده. زیارت عاشورا یه فقره داره، لعن الله امتا قتلتکم. لعن رو میفرستد به کسانی که اهل بیت رو به شهادت رسوندن. ولعن الله امتا دفعتكم عن مقامكم التي رتبكم الله فيها. و خدا اون امتی هم که میخواد شماها رو پایین بیاره اونا رو هم لعنت بکنه. مگه کسانی هستن که بخوان اهل بیت رو از اون مقاماتی که خدا و پیغمبر براشون قرار داده بیارن پایین؟ آره هستن. کیه؟ یکیش همین متوکل عباسی، به ولی الله اعظم امام هادی پیکش رو فرستاد، امام رو دعوت به جلسه شراب کرد. لعن الله امتا دفعتكم عن مقامكم التي رتبكم الله فيها. آخ عجب کاری کرد امام، وارد شد تعارف کرد، فرمود ما خاندان پیغمبر اهل این حرفا نیستیم. گوالا اگه نمیخونی باید بخونی. گفت اگه نمیخوری باید برام بخونی. امام شروع کرد چند بیت شعر خوندن، مضمون شعر متوکل رو متحول کرد، گفت آقا ببخشید غلط کردم، عذرخواهی کرد، به امام صله داد، عذرخواهی کرد، گفت ببخشید آقا من حال خوشی نداشتم، جسارت کردم، معذرت میخوام. اما لا یوم که یومی که یا امام این پسر فاطمه رو دعوت کردن اما زن و بچهش همراهش نبودن. این پسر فاطمه شعر خوند، صله دادن، عذرخواهی کردن، اما من یه پسری هم از فاطمه میشناسم، آمد به شراب، به جلسه شراب، اما نه به پا، به سر، سر رو بردن. بگم اگه حالت نبود اینو نمیگفتم. این روزه روزه عاشورایی است. سر رو گذاشت جلوش توی تشت، شراب رو خورد، بگم قرآن خوند، امام هادی شعر خواندی، صله گرفتی، قرآن خوند، خیزران رو